بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 19 دوشنبه 3 مهر ماه 1385 خورشیدی برابر با 25 ماه سپتامبر سال 2006 میلادی. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. عصر بخیر، نیوشا بغراتی هستم و در 30 دقیقه آینده شما را در این مجله خبری همراهی خواهم کرد. همراه با شما هستیم در نخستین روز ماه رمضان، ماهی که برای مسلمانان سرتاسر دنیا معنا و مفهوم دیگری دارد. امیدوارم در این نخستین روزهای پاییز اوقات خوشی داشته باشید و همراه ما بمانید در این مجله شامگاهی. اما پیش از آن که مجله امشب را با هم ورق بزنیم، در صفحه نخست مطابق معمول همیشه آخرین خبرهای ایران و جهان. امروز با نیما تمدن. آقای تمدن عصر بخیر.
عصر بخیر. پاپ بنedict 16 رهبر کاتولیک های جهان امروز در دیدار با نمایندگان کشورهای اسلامی گفت مسلمانان و مسیحیان با تجربیات مشترک و متفاوتی که دارند باید برای پیشبرد مدارا و نفی خشونت بکوشند. رهبر کاتولیک های جهان همچنین از احترام کامل و عمیق خود برای دین اسلام خبر داد و بر لزوم برقراری گفتگو میان اسلام و مسیحیت تاکید کرد. نیروهای بریتانیایی در جنوب عراق خبر دادند یکی از عوامل اصلی القاعده به نام عمر فاروق در شهر بصره کشته شده است. به گفته ارتش بریتانیا این عضو القاعده سال گذشته از زندان نیروهای آمریکایی در بگرام افغانستان گریخته بود. سخنگوی ارتش بریتانیا گفت عمر فاروق در جریان یک عملیات و پس از مقاومت در برابر دستگیریش کشته شد. عمر فاروق تبعی کویت سال 2002 در اندونزی به اتهام رابط بودن میان القاعده و گروه شبه نظامی جماعت اسلامی دستگیر شده بود. جلال طالبانی رئیس جمهور عراق خواستار حضور طولانی مدت نیروهای آمریکایی در کشورش شد. آقای طالبانی در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست افزود برای آنکه از مداخله خارجی‌ها در امور عراق جلوگیری شود، به 2 پایگاه دائمی برای نیروهای هوایی ارتش آمریکا و حضور 10,000 سرباز آمریکایی نیاز است. آقای طالبانی که خود کرد عراقی است در این مصاحبه با صراحت از استقرار پایگاه‌های نظامی آمریکایی در منطقه کردستان عراق استقبال کرد. امروز در بغداد اندکی پس از آغاز جلسه رسیدگی به پرونده اتهام نسل کشی صدام حسین، قاضی جدید این پرونده رهبر پیشین عراق را از جلسه دادگاه اخراج کرد. اقدام قاضی در پیان صورت گرفت که صدام حسین از محل نگهداریش شکایت داشت و آن را به قفس تشبیه کرد.
انا غیر ملزم عدم الحضور في هذا القفص.
از زمانی که محمد العریبی ریاست جلسه دادگاه صدام حسین را به عهده گرفته، 2 جلسه محاکمه برگزار شده و هر بار رهبر پیشین عراق از صحن دادگاه اخراج شده است. ارتش آمریکا اعلام کرد نیروهایش امروز 10 شبه نظامی مظنون به عضویت در طالبان را در شرق افغانستان کشتند. نیروهای آمریکایی در درگیری امروز با حدود 15 شبه نظامی طالبان در ولایت پکتیکا از پشتیبانی هلیکوپترهای خود برخوردار بودند. با این حال مردان مسلح ناشناس امروز مدیر وزارت امور زنان در ولایت قندهار را به ضرب گلوله کشتند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت قتل این مقام دولتی در ولایت قندهار را به عهده نگرفته است. بهای نفت در بازارهای جهانی امروز دوشنبه برای نخستین بار طی 6 ماه گذشته به کمتر از 60 دلار رسید. کارشناسان دلیل کاهش قیمت نفت را کاسته شدن از بحران اتمی ایران و از سرگیری استخراج نفت از بزرگترین حوزه نفتی آمریکا می‌دانند. امروز در مسکو غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در ملاقات با همتای روس خود گفت 7-8% کار نیروگاه بوشهر باقی مانده که باید ظرف 6 ماه آینده به پایان برسد. در تهران محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران امروز دوشنبه وزیر رفاه و تأمین اجتماعی در کابینه خود را تغییر داد. و در پی تصمیم آمریکا مبنی بر منع معامله با یک بانک ایرانی، جمهوری اسلامی به صندوق جهانی پول شکایت کرده است.
آخرین خبرها بود با نیما تمدن. ما در ادامه این مجله شامگاهی، دیدار رهبر کاتولیک‌های جهان با نمایندگان مسلمان، اما آیا دلچرکینی مسلمانان برطرف شده است؟ گزارش میشنویم از واتیکان. در ادامه تحولات هسته‌ای ایران، هیئت ایرانی در مسکو و مذاکرات بر سر پایان هرچه سریع‌تر پروژه بوشهر. بهای نفت به زیر 60 دلار رسید. کاهش قابل توجه قیمت طلای سیاه و گفتگو با یک کارشناس. و در ایران به دنبال انتقادها از دولت احمدی نژاد، رئیس جمهور نخستین جایگزینی را در ترکیب کابینه‌اش اعمال داشت. همه اینها و بیشتر تنها در 25 دقیقه آینده با رادیو فردا همراه باشید. امروز آغاز ماه رمضان است، ماهی که برای بیش از 1 میلیارد مسلمانان جهان رنگ و بوی دیگری دارد و معنا و مفهوم دیگری. ماهی که برای زندگی روزمره مسلمانان جهان از جمله ایران نیز بیشک تأثیر گذار خواهد بود. به همین دلیل ما نیز بخش نخست گزارش های این مجله خبری را به گزارشی در همین خصوص در خصوص آغاز ماه رمضان اختصاص داده ایم. سعیده هاشمی.
هر یک از کشورهای مسلمان آیین و رسوم خاص خودشان را برای سپری کردن روزها و شبهای ویژه رمضان دارند. اولین نمود عینی آغاز ماه رمضان در بسیاری از کشورهای مسلمان کم شدن ساعت کاری است. در بسیاری از کشورهای مسلمان از جمله ایران، ساعت کاری مؤسسات و شرکت‌های دولتی 2 ساعت کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر مدارس نوبت عصر تهران هم در طول این ماه نیم ساعت زودتر تعطیل می‌شوند. اما در ایران امسال هم با وجود دانشمندان برجسته نجوم و وسایل و ابزار پیشرفته، علمای مذهبی برای تشخیص اولین روز ماه رمضان باز هم با یکدیگر اختلاف نظر پیدا کردند. در حالی که در بیشتر کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی ماه رمضان از شنبه اول مهر ماه آغاز شده است، این فاصله 2 روزه میان مشاهده هلال ماه در ایران و عربستان سعودی موجب شد که امسال هم اختلاف نظر در مورد زمان آغاز ماه رمضان ادامه پیدا کند. برخی از علما و کارشناسان میگویند فاصله 2 روزه میان مشاهده قرص کامل ماه در عربستان سعودی و سپس در ایران از لحاظ علمی بی سابقه و غیر ممکن بوده است. برخی از علمای قم روز یکشنبه را به عنوان روز اول ماه اعلام کردند، اما آیت الله خامنه ای در اعلامیه ای روز یکشنبه را یوم الشک یا روز تردید قلمداد کرده و روز دوشنبه را به عنوان آغاز رسمی ماه رمضان کشور اعلام کرد. گرچه ماه رمضان ماهی است که مسلمانان برای تزکیه روح و جسم از غذا خوردن به شکل معمول اجتناب می کنند، اما نزدیک شدن به ماه رمضان هر سال نوسانات قیمت انواع مواد خوراکی را در پی دارد. امسال هم از اواخر شهریور ماه قیمت انواع مایحتاج اولیه مردم به دلیل فعالیت دلالان و واسطه های عرضه و تقاضا و همینطور کمبود نظارت نهادهای بازرسی و نظارتی با افزایش 100% برخی از مواد اولیه خوراکی روبرو بوده است. در ماه رمضان بازار غذاهای سنتی و محلی از جمله حلیم و آش و شوله زرد بسیار داغ‌تر از ماهای دیگر سال است. با این حال وزارت بهداشت و درمان امروز اعلام کرده است که مراکزی که به صورت اختصاصی برای توزیع آش و حلیم در ماه رمضان فعالیت می کنند و در بقیه سال به فعالیت های دیگری می پردازند، از نظر وزارت بهداشت غیر مجاز هستند.
آغاز ماه رمضان، ماهی ویژه برای مسلمانان جهان و از جمله ایران، سعیده هاشمی گزارش می داد. اما چند روز پیش از آغاز همین ماه بود که رهبر کاتولیکای جهان با سخنان خود خاطر برخی مسلمانان را آزرد. پاپ از قول یک امپراتور رومی نقل کرد که اسلام دین خشونت است. در پی اعتراض تعدادی از مسلمانان به این سخنان، پاپ بندیکت 16 صبح امروز به مدت 30 دقیقه در مقر تابستانیش در حومه روم با 22 دیپلمات از کشورهای مسلمان و اعضای شورای مسلمانان ایتالیا دیدار داشت. یکی از شرکت کنندگان در این دیدار، یحیی پالاویچینی، در گفتگو با همکار رادیو فردا در روم احمد رفعت میگوید این دیدار بسیار عجولانه سازماندهی شده بود و انتظار مسلمانان بیش از این بوده است.
پاپ بندیکت 16 که با چند دقیقه تأخیر قدم به سالن سوئیس قصر کاستل گاندولفو در حومه شهر روم، محل اقامت تابستانی پاپا گذارد، از همان ابتدا خطاب به میهمانان مسلمانش گفت من برای اسلام و مسلمانان احترام بسیاری قائلم و معتقدم گفتگوی اسلام و مسیحیت از جمله اولویت‌های ماست. در این دیدار 22 دیپلمات از جهان اسلام شرکت داشتند که اکثر آنها از دیگر کشورهای اروپایی به روم سفر کرده بودند و تنها یکی دو تن چون آلبرت ادوارد اسماعیل یلدا از عراق در مقام سفارت قرار داشتند. علاوه بر دیپلمات‌های کشورهای مسلمان که احمد فهیم نماینده جمهوری اسلامی ایران را نیز در بر می‌گرفت، اعضای شورای مسلمانان ایتالیا که ارگان مشاورتی وزارت کشور روم است و نمایندگان جامعه اسلامی در این کشور اروپایی را در بر می‌گیرد نیز حضور داشتند. برخلاف آنچه انتظار می‌رفت، این دیدار گفتگوی بین مسیحیت و اسلام نبود و شاید به همین دلیل نیز کشورهای مسلمان از فرستادن سفرا و مقامات عالی رتبه به کاستل گاندولفو خودداری ورزیدند. پاپ در سخنرانیش به طور غیر مستقیم از برخی از کشورهای مسلمان نیز انتقاد کرد. بنedict 16 هم در این زمینه گفت احترام باید متقابل باشد، به ویژه زمانی که صحبت از احترام به مذاهب در میان است. رهبر کلیسای کاتولیک در ادامه به لزوم همکاری مسلمانان و مسیحیان در مقابله با خشونت در هر شکلی از آن اشاره کرد و افزود لزوم این حس می شود که پیروان اسلام و مسیحیت در همکاری با یکدیگر با هر شکل تعصب و خشونت مبارزه کنند و این وظیفه رهبران مذهبی است که پیروان مذاهبشان را به این چنین مبارزه دعوت کنند. یحیی پلاویشینی که ریاست کمیته مسلمانان ایتالیا یکی از تشکل‌های اسلامی این کشور را عهده‌دار است، از جمله شرکت کنندگان در دیدار امروز در کاستل گاندولفو بود. یحیی پلاویشینی در گفتگوی با رادیو فردا جمع‌بندی انتقادیش از این ملاقات را ارائه می‌دهد. یحیی پلاویشینی که به یکی از خانواده‌های اشرافی ایتالیا تعلق دارد و پدرش شیخ عبدالحمید پلاویشینی که بیش از نیم قرن پیش به اسلام روی آورده است، بالاترین مقام اسلامی ایتالیا به حساب می‌آید، می‌گوید اگرچه جمع‌بندی کلی من از نشست امروز مثبت است، باید اضافه کنم این ملاقات بسیار عجولانه سازماندهی شده بود و از نظر زمانی نیز بسیار کوتاه بود و در حقیقت کسانی که به این دیدار دعوت شده بودند تنها توانستند به سخنان پاپ بنedict 16 هم گوش دهند و فرصتی برای ابراز نظر نیافتند. یحیی پلاویشینی می‌افزاید پاپ در سخنانش به هیچ وجه به آنچه در دانشگاه رگنزبورگ گفته بود اشاره نکرد و تنها گفت که در این باره در روزهای گذشته توضیحات کامل را داده است. آنچه پاپ در صحبت‌های دوشنبه‌اش گفت بنابر اظهارات یحیی پلاویشینی نقل قول از دیگر مدارک واتیکان و صحبت‌های پاپ ژان پل دوم در دیدارهایش با مسلمانان بود که به نوعی نقل قول از امپراتور بیزانس را به زیر سوال می‌برد. در پاسخ به سوالی در مورد عدم حضور دیپلمات‌های عالی رتبه در دیدار با پاپ، یحیی پلاویشینی به رادیو فردا می‌گوید انتظار بیش از این دیدار دوستانه بود و بسیاری از رهبران مذهبی و سیاسی اسلامی چون مسلمانان ارزش گذاردن پاپ به اسلام به طور کلی را کافی نمی دانند. رئیس کمیته مسلمانان ایتالیا در ادامه گفتگو با رادیو فردا می افزاید این گونه دیدارها برای ادامه گفتگوی مسیحیت با اسلام کافی نیستند و لازم است بنedict 16 هم قدمهای دیگری در این زمینه بردارد و شرایط را برای ادامه گفتگوها آماده سازد. احمد رافت، رادیو فردا، واتیکان.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
جمهوری اسلامی ایران با ناخشنودی از تأخیرهای مکرر روسیه در تامین سوخت هسته‌ای نیروگاه بوشهر، یک هیئت بلندپایه را به مسکو اعزام کرده است. گفته می شود روسیه برای مجاب کردن ایران به توقف غنی‌سازی اورانیوم از تأمین سوخت هسته‌ای نیروگاه بوشهر خودداری می کند، هرچند تسلیم فشارهای آمریکا برای متوقف کردن کل پروژه ساخت نیروگاه نیز نشده است. سیاوش اردلان گزارش می دهد.
محمد سعیدی، معاون رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت روسیه در گذشته تعهدات کتبی برای زمانبندی کردن دادن سوخت هسته‌ای ایران ارائه داده بود. با این حال این موضوع هنوز به مرحله عمل در نیامده است. آقای سعیدی افزود ما امیدواریم که روسیه به تعهدات خود در قبال تأمین سوخت هسته‌ای نیروگاه بوشهر گردن بنهد. محمد سعیدی یکی از اعضای هیئتی بود که به همراه غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران راهی مسکو شده بود. آقای آقازاده قرار است گفتگوهای خود را با سرگئی کیرینکو رئیس آژانس فدرال اتمی روسیه انجام دهد. این گفتگوها پس از آن انجام می شوند که آقای کیرینکو هفته گذشته اعلام داشته بود که نیروگاه اتمی بوشهر در سپتامبر سال 2007 یعنی شهریور سال آینده فعالیت خود را آغاز می کند. روسیه در حال حاضر یک قرارداد 800 میلیون دلاری را برای ساختن نیروگاه اتمی بوشهر با ایران منعقد کرده است. این پروژه نگرانی‌های آمریکا را برانگیخته است، زیرا دولت واشنگتن نگران است که از طریق این نیروگاه ایران بتواند گامی در جهت تولید سلاح‌های هسته‌ای بردارد. ایران می‌گوید فعالیت‌های هسته‌ایش صرفاً برای تولید برق هستند و جنبه نظامی ندارند. در حالی که روسیه تقاضای آمریکا را مبنی بر توقف کار بر روی نیروگاه اتمی بوشهر رد کرده است، اما از دادن سوخت هسته‌ای لازم به این نیروگاه خودداری کرده است که ظاهراً تلاشی است برای زیر فشار گذاشتن ایران برای متوقف ساختن غنی‌سازی اورانیوم. غنی‌سازی اورانیوم یکی از گام‌های اصلی برای وارد شدن در فعالیت‌هایی است که می‌تواند در نهایت منجر به تولید سلاح‌های هسته‌ای بشود. نیروگاه اتمی بوشهر قرار بود سال جاری به مرحله بهره‌برداری برسد. محمد سعیدی میگوید در جریان ملاقات ما با مقامات روس تمام موانع بهره برداری هر چه سریعتر از پروژه نیروگاه اتمی بوشهر رفع خواهد شد. روسیه سال گذشته موفق شد که موافقت نامه را با ایران امضا کند که بر اساس آن زباله‌های هسته‌ای نیروگاه بوشهر به روسیه فرستاده می‌شوند تا احتمال استفاده از آن توسط ایران برای ساختن سلاح‌های اتمی از میان برود. با این حال ایران پیشنهادهای روسیه را برای انجام دادن کلیه مراحل غنی‌سازی اورانیوم در خاک روسیه رد کرده است.
سیاوش اردلان از آخرین تحولات هسته‌ای ایران گزارش می‌داد، اما یکی از بزرگترین تأثیرات تحولات اتمی تهران بر نوسانات قیمت نفت است. امروز با کاهشی بی سابقه در طول 6 ماه گذشته بهای نفت به پایین‌تر از 60 دلار برای هر بشکه سقوط کرد. پیرامون کاهش بهای نفت، دلایل آن و پیش‌بینی‌هایی که برای آینده می‌شود، توماج تاهباز در گفتگو با دکتر پرویز مینا تحلیلگر مسائل انرژی گزارشی تهیه کرده است که می‌شنویم.
تغییر فصل و نیز پایان یافتن جنگ اسرائیل با حزب الله در لبنان، فروکش کردن نسبی بحران اتمی ایران و اعلام آمادگی این کشور برای بررسی گفتگوهای هسته‌ای از جمله موضوعات تاثیرگذار بر پایین آمدن بهای نفت است. دکتر پرویز مینا کارشناس و تحلیلگر بازار نفت در گفتگو با رادیو فردا به مهمترین دلایل کاهش بهای نفت اشاره می کند.
قیمت نفت در بازار مرتبط میشه به دو سری عوامل. یک سری ارتباط مستقیم دارن به میزان تولید از یک طرف و میزان مصرف از طرف دیگه، و سری دوم عوامل عوامل جانبی هستند، عوامل سیاسی، اجتماعی و یا در حقیقت جزئی هستند که غیر مستقیم میتونه اثر بذاره رو مسئله تولید. علت این که شروع کرده قیمت به کاسته شدن در این است که اولا فصل تابستان تمام شده و از همه مهمتر مسئله ایران،
20 شهریور ماه در وین و در آخرین نشست وزیران نفت 11 کشوری که عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک هستند، بنابران شد که اوپک سقف تولید خود را در سطح 28 میلیون بشکه در روز حفظ کند. با این حال به نظر می رسد برخی از اعضای اوپک از جمله ایران در صددند تا سیاست اخیر این سازمان را تغییر دهند تا با پایین آوردن سقف تولید به بهای نفت بیفزایند.
ممکنه برای اینکه در جلسه قبلی که در 11 سپتامبر بود و اوپک تصمیم گرفت سطح تولید رو در 28 میلیون حفظ بکنه، یه تبصره ای هم در قطعنامه بود که اگر وضع بازار اقتضا بکنه و روند کاهش قیمت نفت ادامه پیدا کنه، ممکنه اوپک سطح تولیدش پایین بیاره.
بهای نفت 23 تیر ماه به رکورد تاریخی بالاتر از 78 دلار برای هر بشکه رسید. برخلاف تصور عموم، بالا ماندن طولانی مدت بهای نفت برای کشورهای تولید کننده آن، به ویژان دست از آنها که اقتصادشان تک محصولی و تنها به نفت وابسته است، خبر چندان خوبی نیست.
بنده تصورم این است که اوپک هم راضی است به اینکه قیمت در این سطح حفظ بشه. کشورهای مصرف کننده، به خصوص کشورهای در حال توسعه که مصرف کننده عمده هستند مثل چین و هند و برزیل و کشورهای دیگری، تا قیمت زیاد افزایش پیدا بکنه مجبور میشن به کاهش مصرف و جلوگیری از روند افزایشش.
قیمت نفت طی 2 ماه گذشته 23% کاهش یافته است، ولی گفتنی است که مصرف سوخت‌های مانند سوخت دیزل یا روغن‌های گرمازا نسبت به سال گذشته 11% افزایش داشتند، و این در حالی است که بسیاری از کشورهای پیشرفته دائما بر لزوم جایگزینی منابع تولید انرژی غیر فسیلی مانند آب، باد یا انرژی خورشیدی تاکید می‌کنند. منابعی چون اینها هم از بهای کمتری برخوردارند و هم از آلودگی محیط و افزایش گازهای گلخانه‌ای که نسبت به سده‌های گذشته در کره زمین بی سابقه است می‌کاهند.
نوسانات بهای طلای سیاه تو ماج تاهباز گزارش می‌داد. و اما وزیر امور خارجه اسرائیل مقامات ایرانی را متهم کرده است به خطر انداختن ارزش‌های جهان و تولید سلاح‌های کشتار جمعی. این در حالی است که برخی از نشریات اسرائیل گزارش دادند که اسرائیل خود را برای جنگ با ایران آماده می‌کند، اما به طوری که گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد، بسیاری از کارشناسان معتقدند که در حال حاضر اسرائیل از تلاش‌های دیپلماتیک برای متقاعد کردن ایران به توقف فعالیت‌های حساس هسته‌ای حمایت می‌کند.
روابط جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل همیشه دچار تنش بوده است، اما در ماه‌های گذشته به دنبال مخالفت تهران با توقف غنی‌سازی اورانیوم و نیز زیر سوال بردن موجودیت اسرائیل از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران، تنش‌ها میان دو کشور افزایش یافته است. هفته گذشته وزیر امور خارجه اسرائیل سیپی لیونی در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مقامات ایرانی را متهم کرد که ارزش‌های جهانی را به مخاطره می‌اندازند و افزود که جامعه بین‌المللی باید جلوی ایران بایستد.
There is no greater challenge to our values than that posed by the leaders of Iran.
یکی از اعضای هیئت ایرانی گفته‌های خانم لیونی را رد کرد و گفت که تنها تلاشی است برای سرپوش گذاشتن بر آنچه وی جنایت جنگی اسرائیل نامید. این مبادله آخرین مورد بود در جنگ لفظی که میان تهران و تل آویو در گرفته است. این در حالی است که برخی از ناظران گمان زنی کردند که اسرائیل ممکن است از انجام حملات لفظی علیه ایران فراتر برود. اسرائیل ایران را به تولید سلاح‌های اتمی متهم می‌کند. ایران این اتهام را بی‌اساس می‌داند و در عوض می‌گوید اسرائیل تنها کشوری در منطقه است که سلاح‌های اتمی در اختیار دارد. در هفته‌های گذشته برخی از مطبوعات اسرائیل گزارش دادند که اسرائیل خود را برای مقابله با آنچه خطر سلاح‌های کشتار جمعی ایران نامیده‌اند آماده می‌کند. زیف شیف کارشناس امور دفاعی در روزنامه هارت می‌گوید که برای اسرائیل خطر ایران از خطر گروه‌های شبه نظامی فلسطینی جدی‌تر است.
Your neighbor will tell you I'm going to break your hands and legs. So what will you do?
اگر همسایه شما بگوید دست و پاهایتان را میشکنم چه میکنید؟ مسلماً از خودتان دفاع میکنید و به پلیس مراجعه میکنید. شاید هم یک اسلحه بخرید و مسلماً آماده خواهید بود تا در صورت لزوم شلیک کنید.
تریتا پارسی کارشناس روابط ایران و اسرائیل معتقد است که بعید به نظر می‌رسد که ایران به اسرائیل حمله کند. وی می‌گوید اسرائیل بیشتر نگران افزایش نفوذ و قدرت ایران در منطقه است که می‌تواند جلوی مانور اسرائیل را بگیرد. آقای پارسی همچنین فکر نمی‌کند که اسرائیل به ایران حمله کند. وی می‌گوید هدف از گزارش‌ها درباره آمادگی اسرائیل برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران فشار بر ایالات متحده آمریکا است تا با ایران بر سر مسئله هسته‌ای مصالحه نکند.
تا حد زیادی هدف گفته‌های اسرائیل درباره حمله نظامی به ایران فشار بر ایالات متحده آمریکاست تا علیه ایران اقدام کند. آنها می‌خواهند آمریکا از طریق دیپلماتیک یا از طریق اعمال تحریم و یا به صورت نظامی علیه ایران وارد عمل شود.
واشنگتن گفته است که از دیپلماسی برای حل بحران بر سر مسئله هسته‌ای ایران حمایت می‌کند. اما جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا گفته است که تمام یک گزینه‌ها برای مقابله با خطر سلاح‌های کشتار جمعی ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. مقامات ایرانی دائما بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود تاکید می‌کنند و می‌گویند ایران به به هسته‌ای نیاز ندارد. ایران اعلام کرده است که هر گونه تجاوز به آن کشور با واکنش شدیدی مواجه خواهد شد.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما در ایران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز پرویز کاظمی وزیر رفاه و تامین اجتماعی را برکنار کرد و عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه در مجلس را به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت رفاه برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی نمود. این نخستین تغییر در دولت آقای احمدی نژاد از زمان تصدی اوست. حمید فاطمی در گفتگو با بهادین ادب نماینده پیشین مجلس از وی پرسید به نظر او دلیل برکناری پرویز کاظمی از سمتش چه میتواند باشد. بهادین ادب:
در اگر یک دلیل خاص نیست، چندین دلیل میتونه در سلسه هم بده تا وجوب همچین تصریح میشده باشه. در درجه اول من ضعف خودمون وزیر و کمکاریش و ناهماهنگیش با تیم آقای احمدی نژاد رو موثر میدونم. بحث دوم به هر حال مسائلی است که الان بین مجلس و دولت در اتفاق میفته و از روز اول شاید مجلس به گونه دیگه تعامل داشت با این دولت و دولت رو در حقیقت از خود میدونست، ولی در عمل دید که این دولت زیاد محلی از اعراب برای اکثر نمایندگان، نمیخوام بگم همه، بل اتفاق خیلی از نمایندگان قائل نیست و مجلس هم داره سالهای آخر عمر خودش رو میگذرونه و از همین حالا نماینده ها باید فکر دور آینده شن. میتونه مجموعه این مال اندیشی و عاقبت اندیشی نمایندگان و اینکه باید پاسخی به مردم بدهند در زمان تبلیغات انتخاباتی آتی و یا زمین حالا در مقابل سوالهای مردم حرفی برای گفتن ندارن، داره میخواد به نوعی عمل کرده خودش رو تصحیح بکنه و خودی نشون بده، ضمن اینکه عمل کرده یک سال گذشته خیلی از وزرا قابل دفاع نیست و حتما میبایست دولت آقای احمدی نژاد به ترمیم کابینش اقدامی میکرد. حالا قرعه فال در اولین تغییر به نام وزارت رفاه برخورده و با توجه به اینکه جانشین این وزیر برکنار شده هم یکی از نمایندگان مجلس هست و رئیس کمیسیون اجتماعی هم هستن ایشون که در ارتباط مستقیم با وزارت رفاه هست، به نوعی شاید دلجویی از مجلس و تحبیب مجلس نمیتونه تلقی بشه.
آقای ادب، عبدالرضا مصری که از طرف محمود احمدی نژاد به عنوان وزیر جدید رفاه به مجلس پیشنهاد شده، چه گرایش سیاسی و سوابقی داره؟
ایشون سوابقشون تا اونجایی که من اطلاع دارم در استان کرمانشاه در درجه اول در دادگاه های انقلاب و در به هر حال نهادهای نظامی و بیشتر نهادهای انقلابی بوده از اول انقلاب و مخصوصا خیلی چهره های قدیمی کرمانشاه ایشون رو به عنوان یکی از آره های مؤثر دادگاه های انقلاب در اوائل انقلاب میشناسن و عملکرد ایشون رو در اون قالب ارزیابی میکنند و جناح راست هم هست و طبیعتاً خیلی نزدیک به جناح نظام امنیتی که الان در دولت تقریباً اکثریت دارد.
بهادین ادب بود در گفتگو با حمید فاطمی از رادیو فردا. اما شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا به خوبی میدونند که همچون همیشه برگ آخر مجله های شامگاهی مختص آخرین خبرهای ورزشی است. فریبرز غریب.
دنیای ورزش. در اولین روز از پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان، تیم ایران موفق به کسب یک مدال طلا شد. در این رقابت‌ها که از صبح امروز در شهر گوانگجوی چین آغاز شد، در دیدارهای سه وزن اول حمید سوریان در 55 کیلوگرم پس از اینکه در مرحله مقدماتی فرنگی کارانی از اسپانیا، اوکراین و بلغارستان را شکست داد، در دیدار نیمه نهایی کشتیگیر آمریکایی را با نتیجه 8-5 مغلوب کرد و در فینال روشن بایراموف از آذربایجان را در دو وقت متوالی شکست داد و مدال طلا را برگردن آویخت. سوریان تنها فرنگی کار ایرانی است که تاکنون صاحب دو مدال طلا شده است. وی در مسابقات جهانی سال قبل در بودابست مجارستان نیز مدال طلای این وزن را صاحب شده بود. روز دوشنبه همچنین دو کشتیگیر دیگر ایرانی به نام‌های علی اشکانی در 60 و علی محمدی در 66 کیلوگرم با شکست در مقابل حریفان خود از دور بازی‌ها حذف شدند. این پیکارها روز سه‌شنبه در سه وزن دوم پیگیری می‌شود که تیان، داوود آبدینزاده در 74، سامان طهماسبی در 84 و رضا فرزی‌زاده در 96 کیلوگرم به مساف حریفان خود خواهند رفت. کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی با اعزام تیم فوتبال زنان ایران به مسابقات آسیایی دوحه قطر مخالفت کرد. خدیجه سپنجی یکی از مسئولان فوتبال زنان در این مورد به خبرگزاری ایرنا اظهار داشت علی‌رغم موافقت سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک با اعزام تیم فوتبال زنان ایران به بازی‌های دوحه مخالفت کرد. وی افسود هرچند که این کمیته دلیل خاصی را ارائه نکرده است، اما من فکر می‌کنم که به دلیل نوپا بودن رشته فوتبال برای زنان فکر کردن که در سطح این بازی‌ها نباشیم. خانم سپنجی در پایان گفت 22 تیم در فوتبال و 480 تا 500 تیم باشگاهی در فوتسال زنان داریم که نزدیک به 1600 مربی خانم آنان را تمرین می‌دهند.
دوستان، دنیای ورزش از فریبرز غریب پایان بخش این مجله شامگاهی بود. در پایان این مجله خبری، من نیوشا بغراتی از همراهیتان در 30 دقیقه گذشته سپاسگزاری میکنم. بخش بعدی خبر را تا 30 دقیقه دیگر خواهید شنید. خوب باشید و همراه با رادیو فردا.